رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نو را درباره تاجیکستان و گوشه های دیگری جهان من کیومرسی عطا تقدیم می کنم. حکومت تاجیکستان را برای ایجاد فضای ترس و هراس در کشور تنقید کردند. میزی وژدردینگ، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال، در نشست گفت است مقامات اعضای عائله سیاستمداران مخالف، روزنامه‌نگاران مستقل و حامیان حقوق بشر را همچون ابزار فشار به ضد آنها استفاده می برند. نشست در موضوع بریتانیا و آسیای مرکزی در آخرین ماه ایونی امسال گذشته است. رادیوی آزادی متن سخنرانی میزی وژدردینگ را روز 16 ایول دید. سازمان و کشورهای غربی سالها باز حکومت تاجیکستان را برای سرکوب خبرنگاران و وکیلان مدافع و دیگر اندیشان تنقید می کنند. مقامات تاجیکستان همواره سرکوب را رد می نمایند. در پاسخ به این سوال که چرا تا هنوز بریتانیا تاجیکستان را به صف کشورهای مورد نگرانی جای نداده است، میزی وژدردینگ گفته که با معیارهای وزارت امور خارجه این کشور در این باره آشنا نیست، اما به گفتش به آنچه در تاجیکستان می گذرد بینگرید، آن کاملا یک کشوری مورد نگرانی است. پرزیدنت روسیه تهدید کرده است که اگر اوکراین از بمب‌های خوشه‌ای استفاده کند، مسکو آن را بی جواب نخواهد گذاشت. ولادیمیر پوتین در مصاحبه با خبرنگار کرملین گفته است فدراسیون روسیه ذخیره کافی بمب‌های خوشه‌ای دارد، ولی تا حال استفاده نکرده است. وی افزوده که با وجود کمبود لوازمات در یک دوره معین این کار را نکردیم. اگر آنها بر ضد ما بمب‌های خوشه‌ای استفاده برند، حق داریم که پاسخ همسان بدهیم. رئیس جمهوری روسیه در عین زمان شرح نداد است که در کدام دوره و از کدام نوع اسلحه کمبود داشتند. وزارت دفاع آمریکا در آخری هفته گذشته گفت که به اوکراین بسته نوع کمک‌های نظامی از جمله بمب‌های خوشه‌ای فرستاد. استفاده از بمب‌های خوشه‌ای را 110 کشور جهان منع کرده، آمریکا و روسیه و چین زیر این اعلامیه امضا نگذاشتند. بمب خوشه‌ای توپخانه است که از زمین یا هوا پرتاب می‌شود و در هوا منفجر شده سبب پیدا گردیدن ده‌ها بمب خردتر می‌شود. بنا به گزارش ها ایران گشت پلیس اخلاق را در این کشور از سر می گیرد. هدف آن رعایت اجرای قانون ها درباره حجاب یا که روسری زنان است. سخنگوی پلیس ایران روز 16 ایول گفت که ناظران در جای های اجتماعی آنهایی را که لباس غیر عادی می پوشند یا که معیارها را ویران می کنند هدف قرار خواهند داد. این اظهارات در حال صدا داد که بنا به پیام های تایید نشده در شبکه های اجتماعی گویا ماشین های پلیس اخلاق را در چند شهر ایران دیدند. در پی نارامی هایی که پس از مرگ مهسا امینی در ماه سپتامبر سال 2022 سرزد، گشت پلیس اخلاق در ایران بازداشته شد. نزدیکانش گفتند که امینی 22 ساله را پلیس اخلاق به گمان رعایت نکردن حجاب بازداشت کرد و او بر اثر لات و کوب جان داد. در ناآرامی های سال گذشته در ایران کمش 500 نفر کشته و ده ها هزار نفر دستگیر گردیدند. دادگاه های اوکراین از آغاز حمله بدلیل روسیه به این کشور زیاد از 50 سرباز روس را به زندان محکوم کردند. در این باره دادستان اوکراین اندری کاستین روز 16 ایول خبر داد. به اطلاع او اوکراین در این دوره زیاد از 98 هزار مورد تجاوز و جنایت جنگی را ثبت کرده است. کاستین گفته است که ما این جنایت ها را می سنجیم، پرونده ها را به دادگاه می فرستیم و حکم صادر می شود. به اطلاع سازمان ملل متحد بر اثر هجوم روسیه به اوکراین از ماه فوریه سال 2022 تا آخرین ماه ایون امسال بیش از 9170 غیر نظامی از جمله 535 کودک اوکراینی کشته شدند. سازمان ملل باور دارد که تعداد واقعی کشته شده ها و مجروحان در اوکراین بیشتر از این است. با وجود دلیل ها روسیه ادعا دارد که مردم آسایشته را در اوکراین هدف نگرفته است و نیروهایش نیز جنایت جنگی نکردند. خبری دیگر هم وابسته به اوکراین است. بر اثر تیرباران نیروهای روسیه در نقطه‌های گوناگون اوکراین شب 15 به 16 ایول 4 غیر نظامی کشته و 8 کس زخمی شدند. در همین حال مقامات سیوستاپول که از طرف روسیه غصب شده است از حمله شبانه هواپیماهای بی سرنشین اوکراینی خبر دادند. اطلاع را وزارت دفاع روسیه تصدیق کرده است. جانب اوکراین روز 16 ایول به شهر شبکینوی ولایت بلگراد از گراد تیر خالی کرده است. به گفته رئیس این ولایت یک ساکنی محلی کشته شد. و در قرقیزستان زیاد از 45 قمارخانه پنهانی را یافتند. وزارت کارهای داخلی آن کشور میگوید کامپیوترها را مصادره و کارمندان قمارخانه ها را بازپرسی کردند. این قمارخانه ها زیر نامی مرکزهای خرید و فروش سهام و مال و محصولات طریق الکترونیک کار میکردند. در قرقیزستان قانون درباره منع فعالیت قمارخانه ها را سال 2022 بیکار کردند. مقامات قرقیزستان گفته بودند که لغو این قانون باعث به جلب سرمایه بیشتر میشود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
وزیر کارهای داخلی مولداو پس از دو هفته تیرپرانی یک شهروند تاجیکستان در فرودگاه کیشینیوو از منصبش استعفا داد. خبرگزاری ریترز روز 14 ایول گفت دارین ریچان نخست وزیر مولداو استعفای آنا ریوینکو را پذیرفت. وزیر علم و وزیر انفراستراکتور مولداو نیز از مقامهای خود رفتند. پیشتر نمایندگان مخالفان در مولداو در پیوند به تیراندازی در فرودگاه کیشینیوو استعفای وزیر کارهای داخلی را طلب کرده بودند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. در حادثه روز 30 ایون که مسئولش یک شهروند تاجیکستان با نام رستم اشوروف است، دو مامور فرودگاه را کشته بود. خودی اشوروف که مقامات تاجیکستان او را یکی از گمانبران به ربودن و کشتن معاون رئیس آریانبانک شهرت اسمت الله می‌دانند، با 10 ضربه تیر زخمی شده دیرتر در بیمارستان جان داد. مقامات مولداو گفتند حادثه بعد از آن روی داد که رستم اشوروف 43 ساله را به دلیل امنیتی به کیشینیوو راه ندادند و او به استانبول پس گردانده می شد. اما تفنگ یکی از ماموران فرودگاه را گرفت و دو کس را کشت. دادستانی کلی تاجیکستان روز 7 ایول با نشر اظهارات هلاکت شهرت اسمت الله معاون اولی رئیس آریانبانک را تصدیق کرد. به دنبال این در شبکه‌های اجتماعی نوار ویدیویی نشر شد که کاربران آن را جزئیات نو پرونده ربوده شدن شهرت اسمت الله می‌شمارند. در کجا و کی ثبت شده نوار معلوم نیست، ولی کاربرانی که آن را پخش کردند می‌گویند این گفتگوی تلفنی یکی از ربایندگان رستم اشوروف و مادرش است که در دوشنبه ثبت شده است. در نوار رستم اشوروف همچنین میگوید که در ربودن شهرت اسمت الله معاون اول رئیس آریانبانک دست داشته است. با گفته وی هدف ربایندگان با زور گرفتن مبلغ های اسمت الله بوده است، اما ربوده شده در نتیجه لتوکوب سخت به هلاکت رسیده است. شخصی که در ویدیو دیده می شود همچنین میگوید جسد را به دریای ورزاب پرتافتند، اما خود او در کشتن اسمت الله گمانبر دیگری دادستانی پیشین دلشاد سید مرادوف را گناهکار میکند. دادستانی کلی تاجیکستان روز 7 ایول در اظهارات گفت به جز رستم اشوروف و دلشاد سید مرادوف شخصیت باز دو نفری دیگر را معلوم کرد که در ربودن معاون اول رئیس آریانبانک دست داشتند. اینها شاهرخ خوجایف و اکبر احمدوف بودند که به گفته دادستانی همراه با دو نفری اول اسمت الله را به ماشین سوار کرده بردند. مقامات درباره آنها معلومات زیاد نمیدهند، تنها میگویند دلشاد سید مرادوف با اکبر احمدوف به روسیه، شاهرخ خوجایف و رستم اشوروف به ترکیه فرار کرده بودند. دادستانی کل همچنین گفته است شهرت اسمت الله را بعدی ربودن چند ساعت در منزل در جماعت چارباغ ناحیه ورزوب شکنجه کرده بعدن کشتند. به گفته منبع جسد معاون رئیس آریانبانک را همراه با ماشین هوندای سوناتا به دریا پرتافتند. مقامات میگویند تا حال گفتگو به جسد اسمت الله را ادامه میدهند. در مولداو به یاد قربانیان 4 ایول را روز ماتم ملی اعلام کرده ماموران کشته شده فرودگاه را برای شجاعت و خدمت سزاوار پس از مرگشان قدردانی کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
کمیته دفاع از خبرنگاران قرارگاه در آمریکا باری دیگر از حکومت تاجیکستان خواسته است که روزنامه‌نگاران و بلاگران زندانی را آزاد کند. تفصیلات موضوع را من محمد وفا رضازاده ارائه می‌کنم. کمیته دفاع از خبرنگاران روز 11 ایول در بیانیه از الفتخانی محمدشایبه، دلری امام‌علی، عبدالله غربتی، زوقی بیگ سعید امینی، عبدالستار پیر محمدزاده، خوشام غلامو و خوشید فاضلوف نام برده است. در بیشتر از یک سال اخیر در تاجیکستان 8 روزنامه‌نگار و بلاگر را به گناه همکاری با سازمان‌های ممنوع از 7 تا 21 سال زندانی کردند. مرافع اکثر آنها در بازداشتگاه و پسی درهای بسته برگزار شد. برخی از روزنامه‌نگاران زندانی در نامه‌های خود از بازداشتگاه و محبس گفتند که زیر فشار اتهام را پذیرفتند و تحت شکنجه به گناه اعتراف کردند. در یک سال اخیر چندین سازمان های حامی حقوق از حکومت تاجیکستان طلب کردند که روزنامه‌نگاران بازداشته را آزاد کنند، اما مقامات این دعوت‌ها را تا این دم صرف نظر کردند. اول ماه ایول سازمان ملل با انتقاد از حکم‌های پیهمی حامیان حقوق انسان و خبرنگاران و فعالان مدنی در تاجیکستان از حکومت خواست برای بهتر کردن وضع آنها به عهدهای سپرده‌اش وفا کند. کارشناسان سازمان روز 4 ایول در اعلامیه به منصبداران تاجیک گزارش کردند که جنایت شمردن کاری حامیان حقوق با عهده‌داری‌های بین‌المللی تاجیکستان سازگار نیست. به هم آمیخته کردن حامیان حقوق بشر با افرادگرایان و تروریستان تجربه بسیار خطرزا است، افزودند آنها. سازمان‌های حامی حقوق وضع آزادی بیان و رسانه‌ها را در تاجیکستان بدنامیده، حکومت را همواره برای تعقیب و فشار به ژورنالیستان تنقید می‌کنند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. سازمان ملل متحد در گزارش نو خود اعلان کرد که حجم قرض‌های کشورهای جهان در سال 2022 به رکورد 92 تریلیون دلار رسیده است. سبب اصلی این افزایش قرض بیشتری گرفتن کشورها برای مبارزه با بحران‌های مثل کووید 19 گفته شده است که پیش از همه کشورهای در حال رشد را تحت فشار قرار داد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهم. گزارش سازمان ملل روز 12 ایول در آستانه نشست وزیران مالیه و رئیسان بانک‌های مرکزی کشورهای گروه 20 نشر شد. در گزارش آمده است حجم قرض‌های داخلی و خارجی کشورهای جهان زیادتر از رشد اقتصادی است، در حالی که مجموع محصولات داخلی ملی همه کشورهای جهان در 2 دهه گذشته همگی 3 برابر زیاد شد، ولی قرضشون 5 برابر افزوده است. حدود 30% از قرض‌ها به کشورهای رو به رشد تعلق دارد و 70% از این رقم مربوط چین، برزیل و هند است. حجم قرض‌های 59 کشوری در حال رشد بالاتر از 60% تولید ناخالص ملی آنهاست و ضربه سنگین به اقتصاد این کشورها خوانده می‌شود. گزارش سازمان ملل متحد خاطر نشین می‌کند که بنابر دسترسی محدود به منبع‌های مالی، به قربشوی پول ملی و رشد سست اقتصاد، حجم قرض‌های دولتی در کشورهای در حال رشد به یک مشکل جدی تبدیل شده است. علاوه بر این، بنابر ساختار نظام مالی بین‌المللی، دسترسی این کشورها به منبع‌های مالی بسیار پرخرج گفته شده است. بر اساس این گزارش، به عنوان نمونه مبلغی که بیش از 50 کشور در حال رشد برای فایض قرض‌های خارجی می‌پردازند، بیش از 10% درآمد یا کل بودجه دولتی است. آمارهای این گزارش همچنین نشان می‌دهند که در اکثر کشورهای آفریقایی مبلغی که برای فایده قرض‌های خارجی پرداخت می‌کنند، بیش از بودجه معارف و تندرستی است. در همین حال حدود 3.3 میلیارد نفر از اهالی جهان در کشورهای زندگی میکنند که خراجات دولت برای پرداخت بهره قرضها بیشتر از بودجه صحه تندرستی و یا معارف است. به این خاطر گزارشگران سازمان ملل گفتند این کشورها بین پیشنهاد خدمات عمومی و یا بازپرداخت قرضها با چالش روبرو هستند. حدود 62% قرض‌های خارجی کشورهای در حال رشد متعلق به قرض‌دهندگان خصوصی مانند بانک‌های کلان بین‌المللی و یا صاحبان کاغذهای اوراق قرضی است. تاجیکستان هم به گروه کشورهای روبه رشد داخل می‌شود و سالانه از خارج میلیون‌ها دلار قرض می‌گیرد. تنها در سال روان حکومت تاجیکستان نیت دارد از خارجه بیشتر از 300 میلیون دلار قرض بگیرد. تا آخر سال 2022 حجم قرض خارجی تاجیکستان به 3.2 میلیارد دلار رسیده بود. مقامات زیاد شدن قرض خارج را برای کشور خطرزا نمی‌دانند، ولی نگرانی ها از پیامد آن پیوسته در جامعه صدا می‌دهد. یک مایه نگرانی سازمان‌های بین‌المللی مالی و شریکان تاجیکستان قرض‌های بی‌برکش و هنگفت کشور از چین است. کارشناسان و سازمان‌ها بارها هشدار دادند که دوشنبه از پیامدش بیاندیشد و به دام قرض‌های چین نیفتد.
نمیدانم چی میخواهم خدایا، بدون بالی چی میگردم شب و روز. نمیدانم چی میخواهم خدایا، بدون مالی چی میگردم شب و روز، چی میجاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده است این قلب پرسوز، چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده است این قلب پرسوز. کنجی می خزم آرام و خاموش، نگام تبر در تیرگی ها، و بیماری دلی خود می دهم دوش، نگام تبر تیرگی ها، با بیماری دلی خود می دهم گو.
یک جنرال روس میگوید پس از آن که وضعیت دشواری جبهه اوکراین را برای رهبران ارتش روسیه بازگو کرد، او را از مقام فرماندهی برکنار کردند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوزی رو هلو ارائه میکنم. با گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در روز پنجشنبه 13 ایول، ایوان پاپو فرمانده سپاه 58 جزئی از ارتش روسیه میگوید که پس از شکایت از والری گراسیموف، فرمانده ستاد کل ارتش، در مورد وضعیت بدی سربازان روس در اوکراین بلا فاصله از کار برکنار شده است. این واحد نظامی که ایوان پاپو فرماندهی آن را به عهده داشته است، در حال حاضر در منطقه زاپاروژه اوکراین می جنگد. با گفته ایوان پاپوف، در یک پیام سفتی که از سوی یک نماینده سرشناس پارلمان روسیه نشر شد، وی حقیقت‌های جبهه را که باعث مرگ و میر دسته‌جمعی سربازان روس در میدان جنگ می‌شود بیان کرده و این باعث شده است که سرگئی شویگو وزیر دفاع او را دوام یک روز از کار بیرون کند. معلوم نیست این نوار کی و در کجا ثبت شده است. پاپوف در این پیام میگوید در پیشگاه سربازان کشته شده از ادامه دروغ گفتن احساس شرم کرده و همه مشکلات را با فرمانده ستاد کل ارتش مطرح کردم. او افزود ارتش اوکراین نتوانست صفهای ما را در جبهه بشکند، اما فرماندهی بلندپایه ما را از پشت ما ضربه زد و ارتش را در دشوارترین لحظه به طور فاجعه‌بار سر بریدند. پاپوف که فرماندهی یک واحد نظامی روسیه را در جنوب اوکراین به عهده داشت، به طور آشکار تلفات زیادی سربازان روس را به حمله های جانب اوکراین ربط داد و در پیام خود گفت که ارتش روسیه تجهیزات مناسب ضد حمله و شناسایی آن را ندارد. یک کانال تلگرامی وابسته به شرکت مزدوران واگنر نیز خبر داده است که نیاز به بیرون آوردن نیروهای خسته از خط اول جنگ را با فرمانده ستاد کل ارتش در میان گذاشته است. وزارت دفاع روسیه هنوز درباره این پیام ژنرال پاپوف و برکناری او اظهار نظر نکرده است. همزمان دو هفته پس از بی‌خبری از سرنوشت سرگی سوروویکین، ژنرالی که پیش از این فرماندهی نیروهای روسیه در اوکراین را به عهده داشت، یکی از مقام‌های بلندپایه روس روز پنجشنبه به پرسش خبرنگاران در این باره پاسخ داد. این مقام روس گفته است که سوروویکین در حال استراحت است. خبر ناپدید شدن سرگی سوروویکین پس از آن پخش شد که مقام‌های استخباراتی آمریکا با معلومات دست یافتند که نشان می‌دهد این ژنرال بلند مقام ارتش روسیه پیش از آشوب واگنر از برنامه این گروه برای شورش خبر داده است. شام 22 ایون کاروان نیروهای واگنر به سوی مسکو حرکت و عملاً روستوی لبیدون و ظاهراً ورونیش را هم تحت نظارت درآوردند. با گذشت یک روز پریگوژن خبر داد که حرکت را قطع می‌کند، زیرا با میانروی رهبری خودکام ما بلاروس سازش حاصل شده است. بازار خریدانی واگنر پیشنهاد کردند که یا با وزارت مدافع شرطنامه امضا کنند و یا با بلاروس و یا با خانه‌هایشان بروند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات ازبکستان نیا دارد بعد تقریباً 100 سال مقبره اساسگذار دولت تاجیکان اسماعیل سامانی را بازسازی نماید. کارمندان مرکزهای حفظ یادگاری های تاریخی میگویند بعد نو شدن پریزیدنت در سال 2016 اندک نمود ظاهری آن را رنگ و بار کردند. هم اکنون بازسازی کلی در نظر گرفته شده است. ولی تاریخ شناسان منطقه میگویند این مقبره یکی از معجزه های جهانی شناخته شده است و ساخت اصلیش باید نگه داشته شود. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. مقبره شاه اسماعیل سامانی اساسگذار دولت سامانیان با گذشت بیش از 1000 سال نیز در شهر بخارای ازبکستان پای برجاست. گفته می شود که در این مقبره پدر و پسر شاه نیز دفن گردیدند. نگهبانان و نمایندگان شرکت های سیاحی می گویند همه روزه صدها گردشگر به تماشای این مقبره می آیند و به سلاله سامانیان دعا می فرستند. اتابک عبداللویف راهنمای یک شرکت سیاحی میگوید مقبره سامانی شاهکاری معماری جهانی است که از تمام جهان برای دیدنش به بخارا میآیند.
Дело в том, что мавзолей Саманидов является шедевром мировой архитектуры.
مقبره سامانی شاهکاری معماری جهانی است و البته دانشمندان و سیاحان از تمام جهان برای دیدن آن به بخارا میآیند. این مقبره از دوره سامانیان تا حالا یادگاری طلایی دانسته می شود. نه تنها شهری ما، بلکه تمامی ازبکستان است. برای آنکه در این شهر فرهنگ و مدنیت هزار ساله ها حفظ گشته است و آموزانیده می شود. از دیگر جهت این مقبره یکی از 8 معجزه جهانی اعتراف گردیده است.
نمایندگان مقامات محلی و دوستداران یادگاری‌های تاریخی میگویند بعد به سر حاکمیت آمدن شوکت میرزیایف توجه به این مقبره و باغ به نام اسماعیل سامانی زیاد گردید. از این سبب حکومت شهر بخارا نقشه بازسازی آن را به دست گرفته است. فریده نگهبان مقبره اسماعیل سامانی میگوید این مکان تاریخی بار اخیر سالهای 1937-1939 تعمیر شده است. هم صحبت ما افزود
1937-1939 این مقبره تعمیر شده است. تقریبا 100 سال می شود. با سازی جدی در این موضع گذرانیده نشده است. با ما می گویند که باید روزهای نزدیک تعمیر کلی گردد. زیرا خشت های مقبره با تاثیر نمک خراب شده ایستاده است.
پچوه سالونه. و توت زیلی وینتیلیاسو. و سول اوژه автоматیکی اوپاو.
در بخارا بیشتر از 800 یادگاری تاریخی و باستانی قرار دارد و مقامات ازبکستان از نصف زیادی آن را بازسازی دارند. ولی تاریخ شناسان میگویند مقبره اسماعیل سامانی با گذشت بیش از 1000 سال با رمز و رازهایش از نگاه معماری به همتاست و باید نمود اصلیش حفظ گردد. رحمت غنیف، تاریخ شناس تاجک مقیم بخارا به رادیو آزادی گفت در وقت بازسازی باید با عالمان مشورت شود تا راههای به آیندگان چگونه نماد قدیمیش را رساندن پیدا کنند. توکل چاریف وکیل پارلمان ازبکستان و عالم زبانشناس هم گفت حکومت برای تعمیر مقبره اسماعیل سامانی مبلغ جدا کرده است. اما چاریف نگفت که چقدر مبلغ جدا شده است و تعمیر مقبره کی آغاز می شود. بعد صاحب استقلال تاجیکستان شاه اسماعیل سامانی اساسگذار دولت تاجیکان اعلان گردید و عکس مقبرهش را در پول ملی نیز جای دادند. در شهر دوشنبه و تقریبا همه شهر و ناحیه های تاجیکستان پیکره و باغ‌های اسماعیل سامانی نیز بنیاد گردید. شهرهای باستانی بخارا و سمرقند تاریخا از منطقه های اصلی تاجیک نشین شناخته می شوند. ساکنان بخارا می گویند با کشاده شدن مرزها با همزبانان خود نزدیکتر شدند. حالا آنها در روحیه همجواری و دوستی در این همسایه کشور تاجیکستان عمر به سر می برند و به مستحکم شدن رابطه ها امید دارند. بنابر آمار رسمی در نواحی ولایت بخارا بیشتر از 30,000 تاجیکان به قید گرفته شدند. اما این رقم همیشه زیر سوال برده می شود و امیدواری هست که روز آمار واقعی معلوم خواهد گشت.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
پیوندان سیدعمر سعیدوف، خواهرزاده شمسالدین سعیدوف، فعال حزب در تاجیکستان ممنوعین حضرت اسلام میگویند وی به 6 سال زندان محکوم شده است. در دادگاه ولایت ختلان بررسی پرونده سعیدوف با اتهام عضویت در سازمانهای ممنوع را تصدیق، اما از صادر شدن حکم بیخبری کردند. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. شمسالدین سعیدوف، فعال حزب در تاجیکستان ممنوعین حضرت اسلامی، به رادیو آزادی گفت حکم جیانش روز 11 ایول صادر شده است. با گفته سعیدوف، دادرزاده او برای یک کمنت زیر مقاله در باری تقایش عبدالله با تونگرای عیبدار شده است. سعید امر نوشته است خدا تقای مرا، یعنی عبدالله را، از تهمتی به اساس حفظ کن. در مرافع مادر و همسرش شرکت کردند و انتظار نداشتند که برای یک کمنت او را 6 سال روانه زندان کنند. فرهاد آدینایف، حامی حقوق مهاجران در خارج کشور، در رابطه به این قضیه میگوید
رئیس محله شون هم خیلی شاهد گذروندن، رئیس محله اومده در سود گفته راست دیگه ما تو از این بچه تو خوزی را یکم عملای غیر قانونی ندیدیم، یک بچه عادی کارگر. بعد دیگه بهمو شاهدی فقط از تلفنش وقتی که عبدالله جیان میبرن همون از تلفنش یکم خری گلاوسوی سابشن رو میکنه که مینویسد در عبدالله، ممکن تلفن عبدالله خودش در نویسته است، اما وقتی بازداشته فهمیده است که نویسته است که خداوند تقویم و عبدالله را از دست این ظالمان خلاص کنه. همین که نویسته است، همینه فکت که در بگم.
عبدالله شمسالدین پناهجو و پسر شمسالدین سعیدوف ماهی انور امسال از آلمان رانده و به قبل پیمندانش در تاجیکستان بازداشت و زندانی شد. تلاش های خبرنگاران رادیو آزادی برای گرفتن نظر دادگاه ولایت ختلان بی نتیجه بود. یک مسئول این دادگاه تصدیق کرد که پرونده سعیدعمر سعیدوف بر اساس ماده 307 علاوه قسم 2 کدکس جنایی یا عضویت در سازمان های ممنوع در این دادگاه بررسی شد. اما همصحبت ما گفت درباره صادر شدن حکم خبر ندارد. دادرس پرونده با زنگ‌های به تکرار ما پاسخ نداد. در حالی که مقامات از شرح مسئله خودداری میکنند، پیوندانش میگن سعیدعمر سعیدوف دوام 3 ماهی بازداشت وکیل دفاع نداشت. نزدیکانش گفتند شکایت از بالای حکم دادگاه را بیهوده میدانند. سعیدعمر سعیدوف 31 ساله ماه اپریل امسال در ناحیه کوشانیان بازداشت شد. سالهای اخیر چندین نفر از خویشاوندان مخالفین حکومت در داخل کشور بازداشت و زندانی شدند. از جمله ماهی اپریل امسال مقامات انتظامی در ناحیه فرخار سمرالدین قربانوف، برادر الهامجان قربانوف، یک فعال مدنی را به گمان گرفتن پول از شخصان ته پیگرد بازداشت کردند. سال گذشته پنج خویشاوند نزدیکی سید عبدالله نوری، رهبر پیشین اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک و رئیس کمیسیون آشتی ملی سابق، به سالهای گوناگون زندان محکوم شدند. سازمان های حامی حقوق بارها حکومت تاجیکستان را برای این کار تنقید کرده، طلب کردند که پیوندان مخالفین را همچون ابزار فشار استفاده نبرد.